شمال کشور متاسفانه زمین قابل ابتیا برای جذب بسیار بسیار کمیابه. و بعد مسائل اجتماعی که در مجموعه شمال کشور وجود داره باعث میشه که ما نتونیم هر زمینی رو به مرکز دفن اختصاص بدیم، چون تنش‌های اجتماعی هم به دنبال خودش داره. روی این اساس هستش که در شمال کشور ضرورتاً ما با یک موزل بسیار بزرگ در پسمان مواجهیم. حالا من ذکر نمی کنم، ولی برخی از شهرها هستن که به دلیل عدم وجود زمین متاسفانه پسماندهاشون رو در کنار دریا میذارن و بعد از اونجا هم بر میدارن بار میکنن، در مسافتهای خیلی طولانی حملش میکنن که این خودش از نظر محیط زیستی بسیار 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 خطرناکه و معضلات بسیار زیادی رو داره. پس ما در شمال کشور به یک بحران رسیدیم، ولی متاسفانه ما سوالها هستش که در مورد شمال کشور در هر دولتی که عوض شده، استانداران محترمی که عوض شدن، همه دوستان به این اذعان داشتن که شمال مشکل داریم، به بحران رسیدیم، ولی ما شاهد حل مشکل واقعا نبودیم و عملا در این مسئله و بحران در تضادهای سیاسی از بین رفته و همینطور مدام تکرار شده و همینطور باقی هستش. و من به نظرم میرسی که واقعا اگر فکر عاجلی در مورد بحث پسمان و مدیریت پسمان در شمال کشور نشه، ما در آینده نزدیکی با یک بحران زیست محیطی مواجه خواهیم شد. بنابراین این هستش که اگر دوستان، حالا دوستانی که دارن صدای منو میشنون، من واقعیتش نمیخوام بزرگ نمایی کنم، ولی واقعا ضرورت داره دوستان به جای مسائل مختلف که خودشون درگیر سیستم های غیر کارا بکنن، به سمت سیستم هایی برن که زمین خواهی کمتری داشته باشه و بعد در میان زمین خواهی کمترش بتواند بالاترین راندمان رو در دفت و پردازش یا به نوعی مدیریت پسمان در مجموعهشون باعث بشه. حالا بله. بعضی از دوستانم هستن که من متاسفانه باز این هم توش دیدمش که مثلا ترمی به نام زباله سوز الان سر زبون ها افتاده. من شاید بیام مثلا توصیه بکنم به خاطر یه سری از مسائل زباله سوز شاید برای برخی از نقاط ایران که مشکل زمین دارن سیستم مناسبی باشه، اون هم به شرط اینی که بتواند چیکار کنه، خودگردان خودشو، هزینه خودشو بتونه پوشش بده. ولی مثلا شهرهایی که در حاشیه کویر هستن زمین زیاد دارن، ولی متاسفانه به دلیل همون سوء مدیریتی که وجود داره میان به سمت مثلا زباله سوز، در حالی که اونها زمین برای دفن دارن. چرا باید برن یه سیستم گرانتر بگیرن؟
جناب مدنی، فاصله نگیریم از بحث شهرهای شمالی. دقایقی هستش که رئیس سابق سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و کارشناس پسماند به جمع ما پیوستن. جناب آقای مهندس حاجی پور، خدمت شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم سفری عزیز و شنوندگان خوب برنامه خوب شما و همینطور جناب آقای مهندس مدنی که استفاده کردیم از فرمایشات بسیار ارزشمند و تخصصیش. من در خدمت شما هستم.
آقای مهندس حاجی پور، نظر خود شما درباره صحبت های آقای مدنی چی هستش و همه حقایقی که درباره وضعیت پسمان در شهرهای شمالی وجود داره؟
خدمت رو عرض کنم که بسیار استفاده کردم از فرمایشات بسیار بسیار ارزشمند و تخصصی جناب آقای مدنی و از همین جا من واقعا یه دست مجزات خدمت شما عرض میکنم که واقعا از به دل ما رو زدن مشکلاتی که در واقع در استان گیلان و استانهای شمالی کشور در واقع مترتب هستش. خب به مراتب زیاد تر از اون چیزیه که به زعم در واقع مردم ما مشکل محسوب میشه. خب من فکر میکنم که ما حتی فراتر از بحران هستیم و این واقعا بزرگ نمایی نیست که ما اگر اعلام کنیم که شرایط شمال کشور شرایطی بسیار بسیار بحرانی و بحرانی است. خب همونطوری که آیه مهندس هم به درستی بهش اشاره کردن، فقدان زمین مناسب برای دفن و در واقع احداث مراکز دفن مهندسی بهداشتی در شمال کشور به وفور به چشم میخوره و ما واقعا در مضیقه هستیم از حیث در واقع در اختیار گرفتن زمین و این مشکل اساسی ما. به همین دلیل با یک سری در واقع مدیریت هایی رو در برنامه هدفمون در دستور کاریمون قرار بدیم که کمتر نیاز به زمین های بزرگ و آنچنانی داشته باشیم و بتونیم در شرایط در واقع بسیار دشوار این معضل بسیار بزرگ رو مدیریت کنید.
فکر میکنید خود شما که مهمترین بخشی که پاشنه آشیل این مسئله هست الان چیه و ما از کجا باید وارد عمل بشیم؟ بالاخره باید یه فکری بشه. به قول شما و به قول آقای مدنی و آقای مهندس بازگیر، ما مدت‌ها و سال‌هاست میگیم که ما در این نقطه از کشور مشکل داریم، بحران داریم، فوق بحران داریم. اما بالاخره چه کسی باید بیدار شود از این خواب زمستانی و چه کند؟
ببینید، خوشبختانه در چند سال اخیر ما قدم‌های بسیار مناسبی رو در این زمینه برداشتیم برای مدیریت بهینه زباله. خب ما در شهر رشت خواست خدمتتون عرض کنم که کارخونه کمپوست رو داریم که افزایش ظرفیتش رو دیدیم در دستور کاریمون قرار دادیم و انقریبا این اتفاق خواهد افتاد و ظرفیت کارخونه های کمپوست ما به در واقع روزی 1000 تن خواهد رسید. برنامه احداث نیروگاه زباله‌سوز رو در دستور کار قرار دادیم، قراردادش منعقد شده در سالهای ماضی و الان حدوداً بین 13-15% پیشرفت چیزی که هم داشته. ما احداث تصفیه‌خونه شیرابه زباله رو در دستور کارمون قرار دادیم در سالهای گذشته و این رو هم احداث کردیم که بتونیم شیرابه‌هایی رو که در واقع در مرکز دفنمون تولید میشه اینها رو هم تصفیه کنیم و رودخانه هامون رو آلوده نکنیم. خب یک سری اقدامات زیرساختی در حال انجام است. من خیلی خوشبین هستم به شخصه که بتونیم در حد اکثر 4-5 سال آینده معضل پسماند رو حداقل برای شهر رشت و نیمی از استان گیلان حل کنیم و به یک در واقع پایلوت و الگویی تبدیل بشیم برای سایر شهرهای شمالی.
آیا فکر میکنید الگویی که برای شهر رشت در نظر گرفته شده میتونه برای دیگر شهرهای شمالی هم قابل اجرا باشه، چون معضل در آمل و بابل همچنان هست؟
ببینید، با توجه اینکه فرهنگ الگوی مصرف در شمال کشور شبیه به هم است و در واقع نوع تولید زباله و آب و هوا و در واقع اقلیم ما خیلی نزدیک به هم است، با یک تغییرات بسیار کوچیک میتونند شهرهای دیگه هم از همین الگو استفاده کنن. حالا این الگو در واقع برای شهرهای جنوبی و کویری به شما پیشنهاد نمیشه، قطعا آقای مهندس مدنی هم درست فرمودن، ولی برای شمال کشور میتونن با یک سری تغییرات بسیار کوچیکی ما شاهد در واقع مدیریت صحیح زوالات در شمال کشور
ان شاء الله امیدواریم. آقای مهندس بازگیر، نظر شما چیه؟
ببینید، منم با همه صحبت‌های هم آقای مهندس مدنی و هم آقای مهندس حاجی‌پور که سلام عرض می‌کنم خدمتش موافقم و داستان اینه که شهرداری‌ها متولی مدیریت پسماندهای عادی شهرها هستند.
بله.
و این یعنی از 0 تا 100 داستان رو باید برنامه ریزی بکنن. باید تلاش کنن که پسماند کمتری تولید بشود، باید تمام اهتمامشون رو به کار ببرن، آموزش بدن، زیرساخت ها رو فراهم بکنن تا تفکیک از همون داخل خونه ها، دم خونه ها، توی خیابون ها انجام بشه، تفکیک از مبدأ داشته باشیم، حجم زیادی از این زباله اصلا نره اون ته قصه تلمبار بشه. روی بحث جابجا کردن اینها، به اصطلاح انتقال و جمع‌آوری مکانیزه اینها، باید برنامه‌ریزی کنن و هر حال سیستم‌ها رو به روز کنن. این ماشین زباله شیرابه‌هاش رو توی مسیر نندازه، فرایند انتقال فرایند درستی باشه، حجم مسیرهای ارزم شما جابجایی مسیرهای کوتاه‌تری حداکثر باشه و داستان‌های این شکلی، و بعدم برن برای اون نهایت داستان ارزم شما به فکر بازیافت، به فکر استحصال انرژی این پسماندها، به فکر دفع نهایی باشن. یکی از مشکلاتی که ما در شمال کشور و در سایر مناطقی که شبیه شمال کشور شهرها به هم نزدیکند و تعدد روستاها و عرضم رو شما کمبود اراضی رو داریم وجود داره، اینه که خب اینا با هم متاسفانه یک همکاری صورت نمیگیره، اون هماهنگیه که باید اتفاق بیفته. 2 تا شهر 3 تا شهر با هم دیگه، ما نمونهش رو توی خارج شمال کشور هم داشتیم که فرض کنید 2 تا شهری که تقریبا چسبیده به همان فاصله ای ندارن، هیچ وقت قبول نکردن که با هم دیگه یک مرکز پسمان داشته باشن، پسماندهاشون با هم در یک نقطه مشترک مدیریت بشه این به قول معروف فضا حجم تسمان که بره بالا، سرمایه گذارم از اونجا وسوسه میشه بیاد اونجا. مثلا ما داشتیم که من خودم توی استانی بودم که اونجا مثلا این موضوع رو داشتیم، سرمایه گذار بوده، سرمایه گذار میخواسته برای اون دوتا شهر با هم فکری بکنه، ولی مسئولین این دوتا شهر به توافق نرسیدن. ببینید بخشی از مدیریت محیط زیست، حکمرانی محیط زیست و فراتر از سازمان‌های متولی محیط زیست یا دستگاه‌های مجری تو این حوزه هستن. یعنی یه کاری هستش که فرض کنید اینجا باید همه زیمدخلان، همه زینفان، همه گروه‌ها با هم برسن به یک اشتراک ارزمشان نظری و نهایت یه کار جمعی این شکلی انجام بشه. به نظر من خب توی شمال حتما باید بریم به سمت و سویی که از تلمبار کردن و از دپوی پسماندها در هیچ زمینی ارزم موضوع شما دیگه شاهدش نباشیم، بریم به سمت این که ته این به قول معروف مدیریت پسماند وصل بشه به یک کارخونهی که داره اون رو تبدیل به یه چیز دیگه میکنه یا راکتوری که داره اون رو به انرژی تبدیل میکنه و یه چیزی مناسبه با وضعیت اونجا، که اینا با مطالبه دست میاد، با بررسی شرایط به دست میاد. یعنی باید آنالیز بشه ترکیب پسماندهای اون شهر چیه، ظرفیت‌های موجود اونجا به قول معروف توانمندی‌هاش چی هستن، بعد سرمایه‌گذار علاقمندی‌هاش، توانمندی‌هاش چی هستن، اینها همه بیان کنار هم دیگه یه راه مناسب برای دفع نهایی، نه دفن فقط، یه دفع نهایی اصولی ارزم شما کم آسیب رسانی به طبیعت انشاءالله در نظر گرفته بشه.
آقای مهندس مدنی، هلوهوش 3-4 دقیقه در خدمت شما هستیم. جمع‌بندی داشته باشید از مباحثی که امروز مطرح شد و ببینیم که نظر کارشناسانه شما در این 3 دقیقه چی میتونه باشه.
من هم خدمت آقای اجازه سلام عرض میکنم. من اگر اجازه بدید یه نکته رو، چون این نکته به نظر من توی چیز مدیریت پسماند باعث شده که ما عموما به جایی که به جلو بریم به عقب داریم برمیگردیم.
بفرمایید.
ببینید یه بحثی همیشه داغ بوده، یه شعار خیلی قشنگ به نام تفکیک از مبدأ. خب این تفکیک از مبدأ یعنی که من باید یک فرهنگ رو با آموزش عوض بکنم، بیام برای مردم ضرورت‌هایی رو ایجاد بکنم، در کنار ایجاد اون ضرورت‌ها باید تسهیلاتی رو فراهم بکنم که مردم پسماندهاشون رو جدا سازی بکنن. حالا در شکل خیلی سادهش به تر و خوش برای من جدافزی کنم و تحویل من بدم. متاسفانه به علت پایین بودن منابع مالی در شهرداری ها و از سوی دیگه نگرش متاسفانه بخش شورای اسلامی شهرها در مورد من درآمدهای ناشی از مواد بازیافتی باعث شده که عموما ما شاهد این باشیم که چیزی که در سطح کشور داره انجام میشه تفکیک از مبدأ نباشه، تفکیک از مخزن باشه. یعنی ما به جای اینی که بخوایم توسعه بدیم تفکیک از مبدأ رو، یک فرایند از نظر من مدت دار هستش تا به نتیجه برسه، اون رو فراموش کردیم، اومدیم به صورت یک مغازه‌دار اومدیم مناطقمون رو تحت اجاره درآوردیم و به یک سری پیمانکار سودجو این اجازه رو دادیم که با استفاده از هر روشی بیان پسماندهای ارزشمند رو از زباله جدا کنن و یک اجاره بهایی رو سالیانه به ما بدن. خب مشکلی که اینجا ایجاد میشه چی هستش؟ از نظر شهرداری منابع درآمدی براش ایجاد شده، درآمدی از این مسئله داره. از نظر شورای شهر هم توی بودجه ها به عنوان منابع درآمدی روی این مسئله حساب باز شده، ولی عملا اون چیزی که توی این مجموعه فراموش شده چی هستش؟ اصل تفکیکه. هدف از تفکیکه که الان آقای مهندس بازگیر بهش اشاره کردن. ما اومدیم در بحث پسماند یه چیزی رو به عنوان تریار مشخص کردیم، به عنوان استراتژی های کلیدی. ریسایکل هستش، ریوز هستش، ریدیوز هستش. ببینید ما 3 تا آر داریم.
بله.
آر چهارمی هم که داریم به عنوان آر ریکاور هستش. ما این 4 استراتژی کلیدی رو اسمش قشنگه، همه به عنوان مدال به سینه‌مون زدیم، ولی واقعا در جهت انجامش فعالیتی کردیم؟ خیر. ببینید تفکیک از مبدأ مثل هر پروژه‌ای نیازمند سرمایه گذاری شهرداری هستش، برای چی؟ برای اینکه من باید سرمایه گذاری کنم، تأسیسات و تجهیزات ایجاد بکنم، در کنار این تأسیسات و تجهیزات و تسهیلاتی که مردم بتوانن دسترسی داشته باشن. یکی دلش خواست تو خونش جداسازی کنه، من باید اون امکان رو بهش بدم. یکی خواستش که تو خونش جداسازی بکنه ولی نمیخواد تو خونش نگه داره، باید مخازن کنار خیابونی رو براش در نظر بگیرم، ایستگاه های برای مبادله مواد بازیافتی در نظر بگیرم، نه این قرفه هایی که کنار خیابونه. این قرفه ها شده محلی برای این که دوستانی که کتبی و کولی دار هستن بیان برن زبالشون رو جمع کنن بذارن اونجا و یه ماشین بیاد جمع کنه. ببینید این مسئله باعث میشه که من باید پس در ابتدا تمام اون تجهیزات، تأسیسات و مورد نیاز رو سرمایه گذاری بکنم و بعد بیام چیکار کنم؟ یواش یواش درصد پوششم رو در مجموعه شهری به 100% برسونم و سعی کنم مشارکتی رو که من همیشه اینو خدمت دوستان گفتم، شاید 20% جامعه به صورت اتوماتیک آماده جداسازی هستن و مسائل زیست محیطی اهمیت میدن و میتونیم ما این 20% رو به مرور زمان درصد مشارکت رو بالاتر ببریم. بله، تا زمانی که درصد مشارکت پایین باشه هزینه من برای سرمایه گذاری بر نمیگرده و من باید سوبسید بدم نه درآمد. چرا ما داریم در مورد تفکیک از مبدأ به تفکیک استاندارد صحبت میکنیم، نه در مورد تفکیک از مخزن که یک بابایی تا کمر خم شه که بخواد از داخل مخزن زباله برداره. اینجا هستش که اگر ضرورتاً مدیریت های اجرایی پشمان ما واقعا از این تفکر بیان بیرون، دوستانی که در شورای شهر هستن در مورد برنامه برنامه‌ریزی برای بودجه به این مسئله توجه بکنن، امیدوار هستم که این پایه‌گذاری مناسب اگر در مجموعه بشه
بله.
به صورت اوتوماتیک و زنجیروار سایر موارد مدیریت پشمان هم میتونه به راحتی برنامه‌ریزی بشه و ما از نظر استانداردها به استاندارد بالا در سطح بین‌المللی برسیم.
خیلی متشکرم.
هستم که وقت دوستان گرفتم از شما.
زنده باشید آقای مهندس مدنی، متشکرم که در برنامه امروز با ما سهیم بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدارتون. صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم جناب آقای مهندس حاجی پور در فرصت کمی که باقی مونده.
خواهش می‌کنم. ابتدا من یک عرض ادب و احترام خدمت آقای مهندس بازی داشته باشم، چون من برنامه شما رو که از ابتدا نمی‌شنیدم، نمی‌دونستم که مهمان
درود بر شما آقای حاجی پور
بازی هم هستن. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت ایشون. یک توضیح کوتاهی رو من در خصوص در واقع هدف‌گذاری و استراتژی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت بهتون بدم که تمامی مباحث و در واقع مواردی رو که آقای مهندس بازدی و آقای مهندس مدنی بهش اشاره کردن رو من فکر میکنم در واقع جوابگوی ابهامات این دو عزیز هستش. ببینید ما استراتژی رو تدوین کردیم برای مدیریت پسماند در شهرداری رشت که ابتداعاً اولین مرحله استراتژی ما تفکیک از مبدأ و بحث فرهنگ سازی جهت تفکیک زباله های خشک از سر و همینطور اصلاح الگوی مصرفش و در این زمینه بسیار بسیار کار کردیم و همینطور داریم روی در واقع فرهنگ سازی کار میکنیم و در واقع اتفاقات بسیار خوبی هم در این زمینه رقم خورده در شهرش که خب در این مجال نمی گنجه و من خیلی این رو در واقع نمیتونم که تمام مواردش رو توضیح بدم. مرحله دوم از استراتژی ما افزایش ظرفیت کارخانه کمپوست ما، همونطور که اشاره کردم ما ظرفیت کارخانه کمپوست رو در همین امسال قبل از اتمام سال قرار است که به بهره برداری برسونیم برای 1000 تن زباله در روز که در واقع بخش دورریز این کارخانه کمپوست ما خوراک نیروگاه زباله سوز ما خواهد شد که دارای ارزش حرارتی قابل قبولی هم هست و میتونیم ما از اون در واقع تولید انرژی داشته باشیم و از نظر اقتصادی هم این کار توجیه داره. مرحله بعدی بعد از احداث نیروگاه زباله سوز ما مرحله بهسازی مرکز دفن سنتی ما که در سروان رشت کند و بستن اون هست که این دفنگاه سنتی رو قرار است که ما بعد از در واقع بهره برداری رسوندن نیروگاه زباله سوز ببندیم و یک احداث سلول دفن مهندسی بهداشتی داشته باشیم که تمامی آیتم های مهندسی و فنی و بهداشتی در اون رعایت میشه و در واقع هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست نخواهد داشت. در نهایت هم احداث تصفیه‌خانه شیراب زباله های ما در سراوان هستش که این رو هم احداث کردیم. من فکر میکنم با انجام همه این مراحل ما در واقع بتونیم به بهترین شکل ممکن پسماندهای شهرمون رو مدیریت کنیم. و این رو هم خدمت دوستان عزیز عرض کنم که در گیلان در واقع ما هفت صحنه بندی رو داریم که شهرهای مختلف در یک مکان مشخصی در این هفت صحنه زباله‌هاش مدیریت میشه و این در واقع همدلی و همکاری وجود داره بین شهرهای استان گیلان و انشالله ما بتونیم که با مدیریت در شرق و غرب گیلان هم بتونیم کل معضل زباله رو در استان گیلان حل کنیم
انشالله به امید خدا. خیلی ممنونم که در برنامه امروز حضور پیدا کردید. با امید اینکه دفعه بعد که درباره وضعیت پسماند در شهرهای شمالی به ویژه گیلان زمین صحبت کردیم، خبرهای خوش، خبرهایی که قابل اجرا بودن و اجرا شدن رو از زبان شما و دیگر دوستان بشنویم. ممنونم جناب مهندس حاجی پور، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از برنامه خوبتون و آرزوی سلامتی دارم برای شما و همه.
زنده باشید. خداحافظ. آقای مهندس بازگیر، متشکرم که در برنامه امروز هم دلگرم بودی، دلگرممون کردید به حضورتون و از بحث و مباحثی که مطرح شد استفاده کردیم. ممنونم و با شما هم خدافظی می‌کنم.
درود بر شما. منم سپاسگزارم از شما و همکاران محترمتون. با شنوندگانتون هم خدافظی.
خدا نگهدارتون. تا برنامه دیگه از سری برنامه‌های زمین 360 درجه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. عشقه یک گیاه محبوب در تزیین باغ‌ها و باغچه هاست، یک گیاه روینده که زیبایی فضا را چند برابر می کند.
گیاه عشقه همونطور که ملاحظه میکنید یکی از گیاهان رونده هستش که ارتفاع رشدش ممکنه تا چندی متر هم برسه. این گیاه برای پوشش دادن در واقع محیط، برای دور در واقع تنه درختان میتونه خیلی مناسب باشه.
خاصیت گیاه عشقه باعث شده که این جذابیت مورد استفاده رسانه ها هم قرار گیرد، تا جایی که تکنیکی کاربردی به این نام ایجاد شود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
عشقه یک گیاهی است. در این حال که دور درخت این گیاه چسبیده و یک منظره خیلی خوب و دلچسبی رو در واقع برای هر مخاطبی رقم می‌زنه، اما همزمان داره محتوا و جانمایه اون درخت رو هم می‌مکه. بعد از یه مدت از دور درخت باز میشه، میاد روی زمین به حرکتش ادامه میده. شما از دور که نگاه میکنی یه درخت تناور میبینی که خیلی هم محکم سر جاش ایستاده. به محض اینکه میرید کوچکترین بادی بیاد، تکیه بدید و وزنی روی این درخت بیاد، درخت از هم میپاشه. خاصیت عشقه مکیدنه ولی ظاهر رو زیبا نگه داشتنه. خیلی وقتا رسانه ها کارشون همینه، جانمایه و بنمایه ذهنی مخاطب رو میمکند، در حالی که دور ذهنش یک صحنه زیبایی از تصاویر رو اومدن و خلق کردن.
گاهی برای یک سری از خبرها پوششی از خبرهای زیبا ایجاد میکنند، مثلا اینجا
امیری پاس عالیه در محبت مهدی طارمی، دربر رو باز هم جایی زد که دروازه‌بان حضور داشت.
جدایی ورزش از سیاست از جمله آمالی است که بسیاری از ورزشکاران و ورزش دوستان را به هم پیوند می‌دهد. ولی این کار شدنی هست؟
چه کسی میگه که ورزش؟ مثلا من بیشتر در مورد فوتبال نمیدار خوندم این چند روز.
ضمن این که اصلا جایگاه نظام های در ورزش نیست. من قبل از که از
و اینا کسایی هستن که جز دغدغه‌های ورزشی دغدغه‌ای دیگه ای ندارن
و تخصص دارن. سیاستمدارا وقتی که میان تو ورزش باید هزینه‌اش رو بدن.
And some of the politics is very very ugly indeed.
این بازی‌های سیاسی گاه خیلی کثیف میشن.
در حقیقت شاید اینطور به نظر بیاد که به عنوان یک چهره ورزشی قربانی یک اختلاف سیاسی شد بین مجلس و دولت. اما اونچه که مشخصه کاملا آگاهانه وارد این فرایند شده بود و این ماجرا از انتخابات شورای شهر آغاز شد از سومین دورش.
یا اینجا صحبت درباره موسیقی و آواز یک لایه زیبا برای بحث سیاسی است.
در سالهای اخیر آثار متنوعی رو در حمایت از جنبش آزادی‌خواهی مردم منتشر کرده.
کنار شعله تهدید نباید عشق و پرپر کرد.
My brother, my sister,
پیر ایلومینالی.
In the name of God,
yeah.
کم مکه نشیرمون تو جهان غریبمون کرد.
فرق بین گشنه و سیر.
یکی میگفت بعضی از این ترانه هات مردم رو میشورانه. من بهش پاسخ دادم که نه، این مردم هستن که ما رو میشورانن.
هستن دو تو ملت درستن مسجد نشون آدمیت نیست لباس برتن نمیشه کسی رو.
در شگرد عشقه هرچه لایه پوششی هنرمندانه تر ایجاد شود، معنای اصلی بهتر منتقل می شود. دکتر علیرضا داوودی توضیح می دهد.
شما می بینید که بسیاری از شبکه ها موقع که می خوان پیام های خاصشون رو به مخاطب منتقل کنن، از مجری های خانم استفاده می کنن، با دیزاین های مشخص، با آرایش مشخص، با تیپ مشخص، با حتی نحوه فرم در ارائه کلام مشخص، با حرکت دوربین مشخص. مخاطب وقتی که دور ذهنش رو یک تصویر زیبا در واقع گرفته، متوجه نیست که چه چیزهایی داره ازش گرفته میشه و داره آرام آرام و چقدر ظریف و نرم این فرمت ذهنی مخاطب رو میمکه. جایی که شما میبینید که مثلا راجع به سیاه‌ترین موضوعات در یک کشور میخوان حرف بزنن، میان صحبت میکنن در حالی که یکی از بهترین مجریهاشون رو آوردن گذاشتن. به از ذهن مخاطب به واسطه این فرمتی که ایجاد کردن میاد اعتبار نسبت به دولت یا حاکمیت یا هر چیز دیگه ای رو میگیره. اصطلاحاً به این بخشش در عملیات روانی میگن اعتبار زدایی. این اعتبار رو از ذهن مخاطب میگیره، جایگزین اون اعتباری که گرفته اعتبارات جدید رو ایجاد میکنه و نهایتاً مخاطب به این جنبندی میرسه که این چیزی که فهم کرده خیلی مهمه. اون رسانه و اون در واقع مجری میرن، تایمشون تمام، از دور ذهن مخاطب باز شدن اما داخل ذهن خالی کرد. کوچکترین خبر یا جمله‌ای به ذهن مخاطب بخوره فرو می‌ریزه راجع به هر آن چیزی که مثلا مرتبط با اعتبار دولت یا حاکمیت تلقی میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت 11 و دعوت میکنم که چشم‌انداز رو بشنوید.
چشم‌انداز،
چالش‌های پیش روی جمعیت در ایران،
تولد
ایران و جمعیت،
حال و
آینده.
چشم‌انداز،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، مردمان نازنین ایران زمین. علیرضا پورجعفری هستم، کارشناس مجری برنامه چشم‌انداز. با قسمتی دیگر از این برنامه در خدمتون هستیم. یکی از دغدغه‌های زوجین برای فرزندآوری فارغ از نگاه‌های اقتصادی و معیشتی، نگرانی‌هایی هستش که معمولا زوجین و در واقع والدین نسبت به تربیت فرزندانشون دارن. خب طبیعتاً با ظهور و گسترش رسانه‌های مجازی و کرانه‌های نامعلوم این دنیای جدید، این نسلی مقداری خطرناکتر تربیتشون نسبت به گذشته و همین در واقع این دغدغه به عنوان یکی از موانع مهم فرزندآوریه که مطرح میشه و در کنار سایر دغدغه‌ها رنگ و بوی ویژه‌ای هم میگیره. حالا تو این قسمت از برنامه میخوایم به طور ویژه به این مسئله بپردازیم. با ما همراه باشید.